ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی، در برنامه امروز آیه شریفه 56 سوره مدثر رو توضیح میدیم. آیه 56 که در سیاق دو آیه قبل هست، ترجمهش اینطور بود که فرمود کلا انه تذکره، نه هرگز اینطور نیست، بلکه این قرآن تذکر و یاد آوری الهی است. فمن شاء ذکره، هر کس که بخواد از این قرآن پند بگیره و یاد الهی و توجه به معارف توحیدی از این قرآن بکنه. و ما یذکرون الا ان یشاء الله، اما هیچ کس از قرآن پند نمیگیره مگر اون کسی رو که خداوند بخواد، چرا که هو اهل التقوا و اهل المغفره، که خداوند اهل تقوا و اهل مغفرت.
بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا التقوى وأهل المغفرة.
گفتیم این آیات که همگی در شأن و منزلت قرآن هست به چند نکته اشاره می‌فرماید. یکی اینکه قرآن ذکر الهی است و چون ذکر به معنای یادآوری است، این نشان می‌دهد که قرآن و معارف توحیدی ریشه‌ای در فطرت توحیدی انسان داره و در نتیجه انسان با توجه به قرآن آنچه را که در فطرت اوست به یاد میاره و خواستگاه طبیعی خود رو در قرآن میابه. از سوی دیگر در قرآن به سوی همگی باز است. فمن شاء ذکره، و هر کس که میخواد میتونه به دامن قرآن پناهنده بشه و از سفره قرآن بهره ببره. اما در این حال باید در نظر داشت که میزان بهره‌گیری هر کس از قرآن به میزان طهارت و پاکی قلب او و به عبارت دیگر میزان استعداد او از بهره‌مندی از قرآن. این تعبیر رو پروردگار در آیه 56 با صدر آیه که فرمود و ما یذکرون الا ان یشاء الله اشاره فرمود، یعنی هیچ کس از قرآن بهره نمیبره مگر اون کسی رو که خدا بخواد. این معنا که چگونه خداوند میخواهد رو در پایان آیه 56 اشاره میفرماید که هو اهل التقوا و اهل المغفره. این که این معنا رو ما چطور میتونیم از ذیل آیه به دست بیاریم، گفتیم باید سه لغت اهل تقوا و مغفرت روشن بشه. لغت عهد رو در برنامه قبل توضیح دادیم، گفتیم به معنای مختص و مأنوس با یک شی، لذا اهل و شی یعنی اون افراد و یا اون اموری که اختصاصی به اون شی دارن، لذا اهل الرجل یا اهل البیت یعنی اون مختصین و سزاوارین به اون خانه یا اون شخص، و لذا اهل التقوا می شود سزاوار به تقوا و مختص به تقواست. و لغت تقوا رو هم بخشیشو در برنامه قبل عرض کردم و گفتیم که از ماده وقایقی وقایع گرفته شده به معنای حفظ کردن از امر مکروهی، و لذا تقوا که اصل او هم وقوا بوده و بعد واو قلب به تا شده به معنای حفظ شخص از امر مکروه، که در فرهنگ دینی گفتیم تقوا می شود حفظ شخص از خلاف و عصیان پروردگار. به این لغت وقتی دقیق تر میشیم در فرهنگ قرآن، ببینیم اون کسی خلاف و عصیان الهی رو میکنه که حریم پروردگار رو حفظ نکرده باشه. به عبارت دیگر کسی که از ذکر الهی غافل میشه این غیر متقی است و ذکر تلازم داره با تقوا. لذا با این دقت پس تقوا به معنای حفظ حریم بندگی پروردگار و حفظ حریم اوامر ربوبی شد، و بر این مبنا متقی یعنی صاحب تقوا شد اون کسی که حریم دار حریم بندگی مولاست، اون کسی که حریم دار اوامر مولای خود هست. بر روی این مبنا امر به تقوا یعنی اتقوا الله، یعنی حریم بندگی رو حفظ کن، و طبعاً کسی چنین حریمی رو حفظ میکنه که دائما متوجه مولای خودش از یک سو و بندگی و ضعف و ذلت خودش از سوی دیگه باشه. این اجمال مطالبی بود که در برنامه قبل پیرامون تقوا عرض کردم. با تلاوت دیگه‌ای به توضیح بیشتر تقوا میپردازیم.
بل یرید کل امری كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن
این ترتیب متقی اون کسی شد که دائما حریمدار بندگی مولای خودش باشه، و به عبارت روشن‌تر متقی اون کسی است که دائما خودش رو در محضر مولای خودش ببینه و در نتیجه دائما اون حریم بندگی رو به واسطه توجه به حضور حفظ بکنه. به همین صفت هم هست که وقتی صحابی بزرگوار امیرالمؤمنین علی علیه السلام جناب حمام علائم متقین رو از حضرت سوال می‌کند، حضرت از جمله علائمی که فرمودن این بود که امکان فی القافلین کتب فی الذاکرین، متقی اگر در میان مردم عادی باشه او رو می‌بینی که دائما ذاکر پروردگار و مراقب حریم مولای خودش. در اول خطبه هم به بارزترین صفت متقین اشاره می کنند و می فرمایند عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. متقین در زندگی اونها تنها چیزی که بسیار بزرگ و برجسته است و به عبارت دیگه تعیین کننده همه سمت و سوی زندگی اونهاست رضایت پروردگاره. لذا خالق هستی در نزد اونها بسیار عظیم بود و در نتیجه جز پروردگار در برابر چشمانشان بسیار کوچک بود. این دو شاهد رو از این جهت ذکر کردم تا معنای تقوا و متقی در فرهنگ قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام روشن بشه. از اینجا معلوم میشه پس در اصل معنای کلمه تقوا خدا ترسی در کتابهای لغت لحاظ نشده، بلکه حفظ حریم بندگی و در مقام عمل کنترل خود در برابر خلاف و عصیان پروردگار لحاظ شده. در تفسیر شریف مجمع البیان مرحوم علامه طبرسی که انصافاً علاوه بر بحث تفسیری کاوش‌های لغات قرآن رو می‌کردند و واژه شناس زبردستی در علوم قرآنی بودند، وقتی به لغت تقوا می‌رسند تقوا رو به ملکه اطاعت پروردگار معنا می‌کنند، اون ملکه‌ای که به واسطه اون شخص خودش رو از عقاب پروردگار حفظ می‌کنه. پس معلوم میشه که اگر ما تقوا رو به معنای خدا ترسی ترجمه کنیم، این لازمه معنای اصلی تقواست. چون متقی خودش رو دائما از گناه که موجب عذاب الهی است حفظ میکنه، در نتیجه آدم متقی میشه فرد خدا ترس. و الا اصل در معنای متقی یعنی همون حریمدار حریم بندگی، حریمدار اون حفظ اوامر و نواهی الهی. این نکته اول در لغت تقوا. اجازه بدید با تلاوت دیگه‌ای نکته دوم رو خدمتتون عرض کنم. نکته دومی که در معنای تقوا لازم هست به اون توجه کنیم این هست که گفتیم اصل در معنای تقوا حفظ حریم پروردگار و در نتیجه توجه دائمی به مولا و خود در محضر حق دیدن هست. و چون این مقام برجسته نسبت به شناخت و معرفت هر کس به پروردگار متفاوته، مشاهده می‌کنیم که در قرآن امرهای متعددی هم به تقوا شده. مثلا در آیه 18 سوره حشر خداوند دو بار به مؤمنین امر به تقوا می‌کند. می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین حریم پروردگار رو حفظ کنید. هر کس با دقت توجه بکنه که برای فردای قیامت خودش چه پیش میفرسته. ولتنظر نفسون ما قدمت لقته. و بعد مجددن امر به تقوا میکند و میفرماید و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. این امر دوم به تقوا اشاره به مقام بالاتر تقوا داره. که با حفظ حریم ربوبی و دقت در دستورات دینی معرفت بیشتری نسبت به خداوند شخص پیدا میکنه. طبعا معرفت بالاتر تقوای بالاتری رو میطلبه و لذا پروردگار دوبار امر به تقوا میکند و این دوبار هم خصوصیت به دو نداره. اشاره به این داره که دائما انسان در حال تقوا باشه دائما معرفت او بیشتر میشه، چرا که دائما خودو در محضر دیدن به اون نورانیت بیشتر میده و هرچه نورانیت بیشتر تقوا در مرتبه بالاتر و خود را در حضور بیشتر دیدن. لذاست که میبینیم در آیه بعد به همون معنای برجسته تقوا اشاره میفرماید که در معنای لغوی تقوا در نهایت به او رسیدیم و گفتیم اگر تقوا در لغت به معنای حفظ حریم ربوبی باشه، لازمه این حفظ حریم توجه دائمی به شخصی است که در حریم او هستیم، یعنی پروردگار. لذا متقی دائما خود رو در محضر مولای خود می‌بینه. خداوند هم در آیه بعد می‌فرماید ولا تکونوا کالذین نسوا الله، ای متقین مبادا از کسانی باشید که از تقوا فاصله بگیرید و از جمله اون کسانی باشید که خدا رو فراموش کردن، که نتیجه خدا فراموشی خود فراموشی است. فانساهم انفسهم، در این صورت خداوند خود حقیقی اونها رو به اونها می فراموشاند و انسانهای بی تقوا یک عمر احساس کاذب نسبت به خودشون دارند و فکر میکنند برای خود کار میکنند و به فکر خود هستند، در حالی که دائما گرد خود حیوانی خودشون میچرخند و در کارنامه زندگی اونها جز خور و خواب و خشم و شهوت چیز دیگه‌ای به چشم نمیخوره. بنابراین جمع‌بندی مطالبی که تا اینجا عرض کردیم این هست که تقوا از ماده وقا به معنای حفظ حریم یک شی گرفته شده، پس تقوای الهی یعنی حفظ حریم پروردگار و در نتیجه حفظ خود از خشم و عقاب الهی و در نتیجه تقوا هرچند لازمش به معنای حفظ خود از عقاب پروردگار، اما چون تقوا زو مراتبه، هر مرتبه از تقوا لازمش حفظ مرتبه ظریف‌تری از مولا رو داره. پس تقوای توده مردم و تقوای عادی همون حفظ حریم دستورات شرعی، یعنی حرام و حلال الهی است که انسان اگر انجام نده دچار عذاب میشه، پس تقوا میشه خدا ترسی. و متقی کسی است که دائما خودش رو در هر روز به محاسبه میکشه تا ببینه چقدر حریم حلال و حرام رو حفظ کرده و توانسته از خود رو از عذاب حفظ کنه. ولی مراتب بالاتر تقوا ظرافت‌ها و دقت‌های بیشتری رو در حریم می‌طلبه که در برنامه امروز دیگه توضیح اونها نمی‌گنجه. اجازه بدید توضیح اونها رو در برنامه بعد خدمتتون عرض کنم. تا برنامه بعد که با هم در کنار سفره گسترده قرآن پروردگار بنشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.